با اعلام ساعت 10 صبح به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرهای این ساعت از رادیو فردا. طالبان میگوید در زمین لرزی افغانستان بیش از 600 تن جان خود را از دست دادند. رهبران 20 کشور برای شرکت در نشست سازمان همکاری شانگهای وارد تیانجین در شمال چین شدند. و در حمله های تازه اسرائیل به حومه غزه دست کم 30 تن کشته شدند. خوش اومدید به این بخش خبری از رادیو فردا. وزیر کشور حکومت طالبان گفته است که بر اثر وقوع زمین لرزه در استان ننگرهار در جنوب شرقی افغانستان تاکنون 622 تن کشته شدند. این زمین لرزه در ساعت 11:47 دقیقه شب به وقت محلی و در فاصله 36 کیلومتری شمال بساول رخ داد. مرکز تحقیقاتی و لرزه نگاری آلمان بزرگی این زمین لرزه را 6 و مرکز آن را در عمق 10 کیلومتری زمین اعلام کرد. گزارش هاکیست کمی بعدتر زمین لرزی دیگری به قدرت 4.5 ریشتر بار دیگر بساول را لرزانده است. به گزارش الجزیره شدت این زمین لرزه در پاکستان، هند، تاجیکستان و ازبکستان هم احساس شده است. کمتر از 2 سال پیش زلزله‌ای به بزرگی 6.3 درجه در مقیاس ریشتر و چندین پس لرزه قوی افغانستان را لرزاند. دولت طالبان آمار کشته شدگان آن زلزله را بیش از 4000 تن اعلام کرد، اما برآورد سازمان ملل متحد به مراتب کمتر و در حدود 1500 تن بود. رهبران بیش از 20 کشور جهان روز یکشنبه برای شرکت در نشست سازمان همکاری شانگهای وارد شهر تیانجین در شمال چین شدند. شی جین پینگ رئیس جمهور چین در مراسم استقبال از مهمانان این نشست گفت سازمان همکاری شانگهای مسئولیت بیشتری برای حفظ صلح و ثبات منطقه‌ای و همچنین ترویج توسعه و رفاه کشورهای عضو خود بر عهده دارد. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران هم بامداد یکشنبه برای شرکت در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای راهی چین شد. سفری 4 روزه که محور آن سخنرانی در نشست اصلی و 2 دیدار مهم با رؤسای جمهوری چین و روسیه عنوان شده است. کرملین هم اعلام کرده که در حاشیه نشست ولادیمیر پوتین و مسعود پزشکیان درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران مذاکره خواهند کرد. همزمان حساب رهبر جمهوری اسلامی در شبکه اجتماعی ایکس نیز روز یکشنبه با انتشار پستی خواستار عملیاتی شدن سند همکاری راهبردی 25 ساله ایران و چین شد. ارتش اسرائیل در طول شب منتهی به یکشنبه حومه های غزه را به شدت زیر آتش گرفت. به گفته منابع درمانی محلی بر اثر حمله های زمینی و هوایی اسرائیل دست کم 30 تن کشته شدند که دست کم 13 نفرشان در نزدیکی یکی از مراکز توزیع مواد غذایی حضور داشتند. ارتش اسرائیل گفته است در حال بررسی گزارش های مربوط به این حمله هاست. از سوی دیگر منابع درمانی غزه میگویند در حمله های روز شنبه اسرائیل به شهر غزه دست کم 15 تن از جمله 5 کودک در یک ساختمان مسکونی جان خود را از دست دادند. اسرائیل هفته هاست که حمله های جدید خود برای اشغال کامل شهر غزه را تشدید کرده است. به گفته منابع امنیتی این کشور بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل یکشنبه شب در نشست کابینه امنیتی خود برنامه‌ها برای مراحل بعدی عملیات نظامی در این منطقه را به بحث خواهد گذاشت. نخست وزیر اسرائیل برخلاف نظر منتقدان ادعا می‌کند که اشغال کامل شهر غزه تنها راه شکست دادن کامل گروه افراطی حماس و بازگرداندن گروگان‌های اسرائیلی است. کاروانی متشکل از چند کشتی حامل کمک‌های بشردوستانه ظهر یکشنبه بندر بارسلونای اسپانیا را به مقصد نوار غزه ترک کرد. در این کاروان که بزرگترین کاروان دریایی است که تاکنون راهی غزه شده، تعدادی از فعالان سرشناس حقوق بشر از جمله گرتا تونبرگ هم حضور دارند و خواستار مجوز اسرائیل برای عبور امن و انتقال آب، دارو و مواد غذایی به ساکنان غزه شدند. این کاروان شامل نزدیک به 20 قایق و افرادی از 44 کشور مختلف به راه افتاده و انتظار می رود در مراحل پایانی تعداد قایق‌ها به 70 برسد. قرار است این کاروان حدود 2 هفته دیگر به غزه برسد. این در حالی است که شنبه هفته جاری یک مقام اسرائیلی تأکید کرد که این کشور به زودی میزان دسترسی کمک‌های بشردوستانه به بخش‌هایی از شمال نوار غزه را محدود یا به کلی متوقف خواهد کرد. خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داده که آخرین تصاویر مریم ابودقه، عکاس خبری فلسطینی، راه پله‌ای را نشان می‌دهد که او در آن در جریان حمله هوایی اسرائیل در غزه کشته شد. مریم ابودقه یکی از 5 خبرنگاری بود که در حمله اسرائیل به بیمارستان ناصر در غزه کشته شد، حمله‌ای که با انتقاد شدید بین‌المللی مواجه شد. بشنویم بیشتر از گلناز اسفندیاری.
آخرین عکس‌های گرفته شده توسط مریم ابودقه، راه پله آسیب دیده بیرون بیمارستان ناصر در نوار غزه را نشان می دهد. مریم ابودقه لحظاتی بعد از گرفتن این عکس در حمله هوایی ارتش اسرائیل کشته شد. ابودقه که برای خبرگزاری اسوشیتد پرس کار می‌کرد، در میان 22 نفری از جمله 5 خبرنگار بود که روز دوشنبه در حمله هوایی نیروهای اسرائیلی به بیمارستان ناصر کشته شدند. این عکس‌ها که روز چهارشنبه از دوربین ابودقه بازیابی شدند، افرادی را نشان می‌دهند که پس از آسیب دیدن بیمارستان در حمله اول اسرائیل از راه پله بالا می‌روند، در حالی که دیگران از پنجره‌های مرکز درمانی اصلی در جنوب غزه به بیرون نگاه می‌کنند. ارتش اسرائیل بدون ارائه مدرکی اعلام کرد که آنچرا که گمان می رود یک دوربین نظارتی گروه افراطی حماس بود هدف قرار داد. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. شاهدان و مقامات بهداشتی گفتند که در حمله اول یک فیلمبردار خبرگزاری رویترز که در حال فیلمبرداری زنده تلویزیونی بود و یک نفر دیگر کشته شدند. یک مقام ارشد حماس این موضوع را که حماس در حال کار بر روی دوربینی در بیمارستان بود تکذیب کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از حمله ارتش کشورش به بیمارستان ناصر که منجر به کشته شدن چندین نفر از جمله 5 روزنامه نگار شد ابراز تأسف کرد. ابودقه 33 ساله و دیگر خبرنگاران در طول جنگ مرتباً در بیمارستان ناصر در خان یونس مستقر بودند. ابودقه تجربیات فلسطینی‌های عادی که از خانه‌هایشان آواره شده بودند و پزشکانی که کودکان زخمی یا دچار سوء تغذیه را درمان می‌کردند مستند می‌کرد. سفیر الجزایر در سازمان ملل متحد با صدایی گرفته و در آستانه گریه روز چهارشنبه نامه‌ای را که ابودقه چند روز قبل از کشته شدنش به شورای امنیت سازمان ملل نوشته بود خواند. این نامه خطاب به پسر 13 ساله‌اش قیس بود که در آغاز جنگ غزه را ترک کرد تا با پدرش در امارات متحده عربی زندگی کند. سفیر الجزایر با در دست داشتن عکسی از ابودقه او را مادری جوان و زیبا خواند که تنها سلاحش یک دوربین بود.
مریم ابودقه، یانگ، بیوتیفول مادر. شی واز 33 ایرز. هر آرمر واز هر پرس وست، هر وپن کامرا.
او به نقل از ابودقه گفت: قیس، تو قلب و روح مادرت هستی. وقتی بمیرم میخواهم برای من دعا کنی، نه اینکه برایم گریه کنی. میخواهم هرگز هرگز مرا فراموش نکنی. من کار کردم تا تو شاد و امن باشی و وقتی بزرگ شدی، وقتی ازدواج کردی و وقتی دختری داشتی، نام او را بگذار مریم. بر اساس آمار کمیته حفاظت از روزنامه نگاران، طی 22 ماه گذشته دست کم 192 روزنامه نگار در جنگ غزه کشته شدند که 184 نفر از آنان فلسطینی بودند.
گلناز اسفندیاری از مریم ابودقه، یکی از 5 خبرنگاری، می گفت که در حمله اسرائیل به بیمارستان ناصر در غزه کشته شدند، حمله‌ای که با انتقاد شدید بین المللی همراه شد. خبرها را از رادیو فردا می شنوید. حمله های پهپادی ارتش روسیه به تأسیسات و شبکه های برق در شمال و جنوب اوکراین در طول شب منتهی به یک شنبه برق نزدیک به 60,000 تن را قطع کرد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین وعده داده که این حمله ها را تلافی کند. به گفته بزرگترین شرکت برق خصوصی اوکراین، حمله های پهپادی روسیه به 4 مجتمع برق در منطقه اودسا باعث قطع برق 29,000 مشترک در نواحی جنوبی اوکراین شد. تیم ملی والیبال جوانان زیر 21 سال ایران هم روز یکشنبه با پیروزی مقابل ایتالیا برای دومین بار پیاپی قهرمان جهان شد و گزارش از برگزاری تجمعاتی در چند شهر ایران در اعتراض به نتایج آزمون استخدامی آموزش و پرورش حکایت دارند. سپاسگزارم که با این بخش خبری همراه ما بودید. در ادامه روز خوبی رو براتون آرزو می‌کنم.